شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید کامگاری و سلامتیتان مزرگون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان این ساعت از بیانات جیمز جونز مشاور امنیت ملی امریکا میشنوین که گفته برقراری از ثبات در افغانستان اهمیت زیاده برای برقراری از ثبات در منطقه داره. در خبرهای بین المللی میشنوین که صدر اعظم برتانیا گفته که کارمند یک مؤسسه صحی در افغانستان شاید از طرف نیروهای آمریکایی کشته شده باشه. گزارش های دیگر هم دنبال می کنیم، ولی نخست ستار فروغ با خبرهای افغانستان با شماست.
نخست سرخط چند خبر مربوط به رویدادهای افغانستان. ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان از گرفتاری 3 تن از تروریستان در ولایت لغمان خبر داده است و وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در دیدار با مقامات ایرانی و پاکستانی در ژنو در خصوص از میان برداشتن مشکلات افغانهای مهاجر در این دو کشور صحبت کرده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید 3 تن از تروریستان را اخیراً در ولایت لغمان گرفتار کرده است. دفتر مطبوعاتی این ریاست با نشر اعلامیه‌ای گفته است که 2 تن این افراد در گذشته در چندین حمله بر پسته‌های امنیتی دست داشتند و فرد سومی هنگامی که می‌خواست مواد انفجاری را در یک اراده موتر نوه کورولا جابجا بکند گرفتار شده است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید به منظور حل مشکلات افغانهای مهاجر در ایران و پاکستان صحبت‌های تازه‌ای را با مقامات این دو کشور داشته است. جماهیر انوری وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان امروز به خبرنگاران در کابل گفت در 61مین سالگرد ایجاد اداره سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ژنو در کنار ملاقات با مقامات ایرانی و پاکستانی توافقنامه جدید را با هیئت ایرانی نیز به امضا رسانده است و اضافه کرد که دادن حق تحصیل برای جوانان افغان در ایران نیز در این تفاهم‌نامه ذکر شده است. آقای انوری میگوید در دیدار با مقامات پاکستانی موضوع تمدید کارت‌های شناسایی افغان‌ها در پاکستان را نیز مورد بحث قرار داده است. بیشتر از 20 تن از زنان قابل از یک پروگرام آموزشی در ولایت بدخشان فارغ گردیدند. در یک اعلامیه‌ای که از اداره انکشاف بین الملل ایالات متحده آمریکا در کابل به نشر رسیده آمده است که 23 تن از زنان قابل پس از سپری کردن 2 سال دوره آموزشی امروز تایی مراسم اسناد فراغت را به دست آوردند تا بتوانند در شهر فیض آباد و مناطق دور افتاده ولایت بدخشان خدمت کنند. این برنامه به همکاری شبکه آقاخان و کمک مالی اداره انکشاف بین الملل ایالات متحده در گذشته نیز ادامه داشته و تا کنون 47 تن از زنان از برنامه آموزشی قابله ها فارغ گردیدند. و خبر آخرین که ارزش 150 هزار دلار برخی از پروژه های بازسازی در میدان هوایی ملکی ولایت قندهار به اجرا گذاشته شده است. احمد الله فیضی مسئول میدان هوایی قندهار به رادیو آزادی گفت با تطبیق این برنامه که مصارف آن از سوی ایالات متحده آمریکا پرداخته شده، بخشی از میدان هوایی ملکی قندهار به شمول ترمینال میدان بازسازی گردیده است. این بود خبرهای مربوط به رخدادهای افغانستان. تا این ساعت مهمترین خبرهای منطقه و جهان را جاوید نعیمی پس از یک وقفه کوتاه ارائه می کند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. صدر اعظم بریتانیا میگوید کارمند یک مؤسسه صحی در افغانستان شاید در جریان تلاش برای نجاتش از سوی نیروهای آمریکایی کشته شده باشد. دیوید کامرون در این مورد امروز با احتیاط برخورد کرد و گفت که اصل موضوع معلوم نیست و تحقیقات مکمل در این باره صورت خواهد گرفت. لیندا نورگروف که به تاریخ 26 سپتامبر از سوی افراد مسلح در ولایت کنر ربوده شد، به روز جمعه 8 اکتبر به قتل رسید. بعضی گزارش‌ها میگویند که خانم نورگروف در نتیجه یک بمب که توسط طالبان جاسوسی شده بود کشته شده است. ناظرین بین المللی انتخابات از برگزاری انتخابات پارلمانی در قرقیزستان استقبال کردند. ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند رایدهی روز یکشنبه در این کشور که در میان کثرت‌گرایی سیاسی و مبارزات پر جنب و جوش صورت گرفت، روند برای ایجاد و تامین دموکراسی در قرقیزستان است. بر اساس نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی در قرقیزستان، هیچ حزب تا حالا به صورت واضح در این انتخابات برنده نشده است. کمیسیون انتخابات قرقیزستان میگوید که با شمارش بخش زیاد از هزارا حزب تاجورد که از حمایت بیشتر قرقزها در جنوب این کشور برخوردار است تا اندازه‌ای نسبت به سایر احزاب پیشی گرفته است. روزا اوتونبایوا رئیس جمهور قرقزستان امروز در سخنرانی در تلویزیون دولتی آن کشور برگزاری انتخابات در قرقزستان را یک دستاورد مهم دانست.
Победа достанется тем, кто получил свои голоса.
کسانی که در انتخابات رای دادن برنده خواهند شد. پذیرش شکست یک هنر است و برای انجام این کار باید به سرنوشت آینده مردم به دقت متوجه بود. اجازه دهید تا همه ما مشترکاً به ارزش‌های خود، به مفکوره‌های خود و به نیت خود احترام بگذاریم. سپس ما می توانیم بگوییم که انتخابات صورت گرفته است.
І наші вибори тоді состояться.
پارلمان جدید قرقزستان صلاحیت دارد تا صدر اعظم این کشور را تعیین کند و به این ترتیب وی بیشتر از رئیس جمهور قرقزستان قدرت خواهد داشت. هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا امروز سفر 3 روزه‌اش را به بوسنیا هرزگوینا، سربیا و کوزوو آغاز می‌کند. در آغاز و امروز وارد بوسنیا خواهد شد و قرار است با رهبران این کشور در مورد اوضاع بعد از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در آن کشور گفتگو کند. سفر بعدی کلینتون به بلگراد خواهد بود و در آنجا با رهبران صربستان درباره کوزوو و سایر مسائل مربوط به ثبات منطقه‌ای صحبت خواهد کرد. صربستان هنوز هم ادعا می‌کند که کوزوو جزء از قلمرو این کشور است. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و اکثر البانیایی ها استقلال کوزوو را به حیث یک کشور مستقل به رسمیت شناختند. اخیراً سربیا توافق کرد که با میانجیگری اتحادیه اروپا با مقامات کوزوو گفتگو کند. سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی میگوید خاطراتش را در کتاب تازه‌ای در مورد زمان می نویسد که پس از صدور فتوای آیت الله خمینی رهبر سابق ایران پنهانی بود. رشدی به خبرگزاری رویترز گفته که انتظار دارد تا این کتاب تا پایان سال 2011 میلادی تکمیل شود. کتاب آیات شیطانی که چهارمین اثر این نویسنده ایندیست در سال 1988 میلادی چاپ شد که باعث خشم مسلمانان گردید، زیرا آنها میگفتند که در این کتاب به مقدسات اسلامی اهانت شده است. پس از صدور حکم مرگ و یسوع دولت ایران، سلمان رشدی از سال 1989 تا 1998 میلادی پنهانی بود و اکنون کتاب را در همین مورد می نویسد. و خبر آخر این که دو آمریکایی و یک بریتانیایی جایزه نوبل سال 2010 میلادی را در بخش اقتصاد به دست آوردند. آنها جوایز امسال را به خاطر ارائه تئوری ها در مورد اینکه چگونه پالیسی های اقتصادی باعث بیکاری می شود دریافت کردند. آکادمی ساینس سویدن امروز اعلان کرد که این جوایز برای پیتر دایموند، دالی مورتنسن و کریستوفر پیسارتس اعطا شده است. جایزه اقتصادی نوبل توسط آلفرد نوبل توسط آلفرد نوبل سویدنی در وصیت نامه سال 1895 وی ذکر نشده بود، اما بعدن توسط بانک مرکزی سویدن با کمیته نوبل شامل شد و برای نخستین بار در سال 1969 میلادی اعطا شد. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیده. تمامی خبرها و گزارش ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
ساعت 58 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این ساعت خواهید شنید. یک مقام ارشد امنیتی آمریکا میگوید برقراری ثبات در افغانستان از اهمیت خاصه برای امنیت منطقه برخوردار است. با تعیین پروفسور برهان الدین ربانی به حیث رئیس شورای عالی سال، سخنگوی آقای ربانی در مورد مذاکرات سال چنین میگوید:
مذاکرات چی است؟ مذاکرات چی است که همه اطراف متقاعد بسازی که از حد خودش و از حق خودش تجاوز نکنه به حق دیگران. مغلوب کردن و حق دیگران را سلب کردن صلح به وجود نمیاره.
شمار زیاد از تاجران افغان شکایت دارند که هنوز هم شاهرای تورخم بر روی آنان مسدود است.
یک ضرر بسیار عمده است بر اقتصاد ما و هم بر مردم ما که به خاطری که تقاضا در بازار زیاد است، اموال کم هستند، قیمتی بالا میرن.
در این حال فدراسیون زنان تجارت پیشه افغان از عدم کمک های بین المللی شکایت دارند.
مشکلات ما مشکل اقتصادی است با وقت بگم، چون مارکت نداریم، مارکت اشغال کردن ایران پاکستان، بر ما اصلا ایک جای نماندن.
مقامات وزارت امور مهاجرین افغانستان میگویند توافقنامه ای را با مقامات ایرانی به امضا رسانیدند که بر اساس آن عودت مهاجرین افغان بعد از این به شکل داوطلبانه و مسونه صورت خواهد گرفت. مشاور سابق امنیت ملی امریکا جیمز جونز در یک مصاحبه تازه گفته نیاز از پاکستان در مبارزه با تروریسم گام‌های جدی‌تر را برداره. جونز که هفته گذشته از موقفش به حیث مشاور امنیت ملی امریکا استعفا داد، در گفت‌وشنود با صفحه اینترنتی شپیگل آنلاین ابراز امیدواری کرد که افغانستان تا 10 سال آینده به پای خود استاد شود و مسئولیت‌های خودش به عهده بگیرد. شپیگل آنلاین این مصاحبه را با جیمز جونز پیش از استعفای آقای جونز انجام داده بود. امید مرزبان و جزئیات بیشتر.
جیمز جونز میگوید فکر نمی کند که ماموریت ناتو در افغانستان ناکام شود، زیرا کشورهای عضو ناتو تعداد زیاد سربازان خود را به افغانستان فرستادند، منابع زیادی را در اختیار افغانها قرار دادند و مهمتر از همه این که صفحه اخیر ماموریت ناتو در افغانستان تا حال ورق زده نشده است. مشاور امنیت ملی سابق آمریکا افزوده است که باید انتظار بکشیم و ببینیم که دوره انتقال مسئولیت ها برای خود افغانها چگونه سپری می شود. قرار است کشورهای عضو ناتو درباره نگرانی هایشان از ماموریت افغانستان در اجلاسی که قرار است به زودی در لیسبون برگزار شود بحث کنند. مشاور امنیت ملی سابق آمریکا به شپیگل آنلاین گفت سربازان آمریکایی برای همیشه در افغانستان نخواهند ماند و آمریکا در نظر دارد مسئولیت‌های امنیتی افغانستان را به خود افغان‌ها واگذار کند. اما جیمز جونز تاکید کرد که آمریکا برای پیشبرد برنامه‌های انکشافی، بهتر شدن اقتصاد و حکومتداری افغانستان در این کشور باقی خواهد ماند. آقای جونز میگوید حضور آمریکا و ناتو در افغانستان فعلا برای کشورهای منطقه نیز سودمند است. به باور وی چین از آن نگران است که ناآرامی‌های افغانستان سبب خواهد شد که از این کشور به چین مواد مخدر قاچاق شود و مقامات چینایی از این بابت نگرانی دارند. او همچنان گفت افغانستان باثبات به سود ایران هم است. مشاور سابق امنیت ملی آمریکا در همین حال افزود ما به افغانها وعده سپرده ایم که در پهلوی زندگی آرام فرصتهای خوب را نیز برایشان مساعد سازیم. خبرنگار شپیگل آنلاین در مصاحبهش با جیمز جونز از وی پرسیده است که در کوههای هندوکش چه کسی دشمن است. جونز در پاسخ گفت دشمن تندروانی اند که نه تنها آمریکا بلکه اروپا را هم هدف حملات خود قرار می دهند، خشونت را دامن می زنند و زندگی ما را با خطر مواجه می سازند. مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده آمریکا همچنان گفته است پاکستان در برخی موارد از مبارزه بر ضد تروریسم حمایت می کند، اما هنوز هم نیاز است تا اسلام آباد در این راستا گام های را بردارد. جونز افزود اگر پاکستان می خواهد همکار و همپیمان جامعه جهانی باشد، باید ثابت بسازد که در مبارزه با تروریسم جدی است. مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا در پاسخ به این سوال که اگر جنگ بر ضد تروریسم در افغانستان ناکام شود، پاکستان هدف حمله واشنگتن قرار نخواهد گرفت، گفت در این مورد با نظر خوشبینانه باید بگویم که پاکستان با همکاری همپیمانان بین المللی زمینه را برای این اقدام مساعد نخواهد ساخت. اما جیمز جونز گفت ما باید این حقیقت را درک کنیم که اگر با احتیاط عمل نکنیم، ممکن تحولات رخ دهند که به خاطر آن روابط میان اسلام آباد و واشنگتن آسیب ببیند.
در حالی که مشاور سابق امنیت ملی آمریکا جیمز جونز امیدواری خود در مورد موفقیت ماموریت ناتو در افغانستان ابراز داشته و کوشش ها برای برقراری از ثبات در افغانستان جریان داره، رئیس جمهور کرزی تایید کرده که از چند به طرف مذاکرات غیر رسمی با طالبان ادامه داره. زمانی که شبکه تلویزیونی CNN در مورد گزارش واشنگتن پست درباره مذاکرات مخفی حکومت افغانستان با طالبان از آقای کرزی سوال کرد، رئیس جمهور افغانستان گفت که حکومت با طالبان همو قسمی که یک هموطن با هموطن دیگه خود صحبت میکنه مذاکرات داشته. به گفته رئیس جمهور کرزی مذاکرات به شکل رسمی در کدام آدرس مشخص صورت نگرفته، بلکه تماس‌های خصوصی از چند بی طرف جریان داشته. هفته گذشته روزنامه واشنگتن پست گزارش را به نشر رسانده بود که گویا مذاکرات مخفی بین حکومت افغانستان و نماینده‌های شورای کویته جریان دارد. واشنگتن پست این موضوع را به نقل از مقامات افغان و عرب که از افشای نام‌های خود ابا ورزیده بودند گزارش داده بود. رئیس جمهور کرزی به CNN گفته حال که شورای عالی صلح به فعالیت خود آغاز کرده، مذاکرات با طالبان به شکل جدی و رسمی ادامه خواهد یافت. شنونده عزیز، ای بیانات آقای کرزی در حال صورت میگیره که برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان به حیث رئیس شورای عالی صلح تعیین شده. در این مورد و هم درباره پلانهای کاری شورای عالی صلح همکارم قادر حبیب مصاحبه کرده با سخنگوی آقای ربانی. مصاحبه با عبدالشکور واقف حکیمی سخنگوی آقای ربانی را با هم مشنویم.
رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه‌ای که با تلویزیون CNN داشت گفت که مذاکرات غیر رسمی با طالبان ادامه داشته. آیا کار شورای عالی صلح تداوم امین مذاکرات غیر رسمی خواهد بود که اصلاح حکومت افغانستان پیش از این آغاز شده؟
شورای عالی صلح در نتیجه این فیصله های شورای مشورتی صلح است که به وجود میاد. کاری شورای عالی صلح آماده کردن زمینه برای یک صلح پایدار که همه اطرافی درگیر در افغانستان بتوانند به یک توافقی برسن که در نتیجه از یک صلح پایدار در افغانستان به وجود بیاید کارش آغاز خواهد کرد. چی با در نظر داشتی مذاکراتی که تا هنوز مستقیم و غیر مستقیم و صورتی رسمی یا غیر رسمی از سوی طالبان و در داخل افغانستان بیرون از افغانستان انجام شده، چه توسط حکومت چه توسط کسای دیگری که به قضیه علاقمند هستند، و فکر میکنم با در نظر داشتی همه این موارد شورای عالی صلح کارش آغاز میکنه، ولی در چارچوب شورای عالی صلح من فکر میکنم طرح‌ها و برنامه‌ها و میکانیزم‌هایی که برای ایجاد صلح در نظر گرفته میشه فراگیرتر و افغانستان شمولتر و دارای مشروعیت قانونی بیشتر خواهد بود.
پیش از این کمیسیون مصالحه ملی به خاطر جذب مخالفین مسلح دولت افغانستان به میز مذاکره و زندگی عادی فعالیت میکرد، اما قسمی که دیده شد کاری کمیسیون موثر نبود و خشونت ها با گذشت روز در نقاط مختلف افغانستان گسترش و افزایش پیدا کرد. شورای عالی صلح چی روی کرده را در پیش خواهد گرفت تا ضعفی را که در کار کمیسیون مصالحه ملی وجود داشت او را برطرف کنه و موثر واقع شود؟
من فکر می‌کنم یک ویژگی را شورای عالی صلح دارد. شورای عالی صلح طوری که از نامش پیداست شورای عالی است که شخصیت های بسیار مهمی از افغانستان، شخصیت های ملی، جهادی، سیاسی در این شورا حضور دارند، برخلاف کمیسیونی مصالحه که در رأس جناب آقای صبغت الله مجددی قرار داشت. این یک از یک لحاظ اعتبار ملی و از یک اعتبار بلندی برخوردار خواهد بود.
بله.
چنان و نوسته نباید بذاشت که در این شورا هم یک سری از اخصیت هایی که با طالبان همسو و همکار بودن نیز در این شورا حضور دارن، اما این کار بستگی به این داره که ما منتظر بمانیم که چی طرحهایی را این شورا مطرح میکنه و بعد استجابت و قبول طالبان چی به عنوان کل و چی به عنوان گروه های با این طرح چی خواهد بود.
منتقدین شورای عالی صلح به این باور هستند که حضور رهبران جهادی سابق و در رأس از این شورا برهان الدین ربانی که پیش از این در جبهه مخالف با طالبان قرار داشتند و درگیر جنگ چند ساله بودند میتونه که موجب بی‌اعتمادی در روند مذاکرات شوند.
باید توجه داشت که طالبان بودند که در برابر همچنان که در برابر حکومت آقای کرزی می جنگن، در برابر حکومت مجاهدین هم برابر استاد ربانی، جناب استاد ربانی جنگیدن، و باید فراموش هم نکرد پیوسته حکومت مجاهدین پیوسته رای حل در اون زمان هم نیزمه جنگ بلکه مصالحه و مذاکره مطرح می کردن، و به همین دلیل بود که در زمان حکومت مجاهدین هم مذاکرات تاشکند صورت پذیر، مذاکرات اشقاباد، مذاکرات اسلام آباد.
بله. اما آقای حکیمی اونا میگن که این مذاکرات موفق نبود، نشد که از رای مذاکرات جنگ تمام شود.
بدون شک. اساسا جنگ چی است؟ سبب جنگ فزونخواهی است، توقف نکردن در حدی حق و سهم خود است. جنگ دلیلش همی است. مذاکرات چی است؟ مذاکرات چی است که همه اطراف متقاعد بسازی که از حد خودش و از حق خودش تجاوز نکنه به حق دیگران. مغلوب کردن و حق دیگران را سلب کردن صلح به وجود نمیاره. لحاظا تلاشی شورای عالی صلح به این خواهد بود به باوری بنده که همه اطراف چگونه متقاعد بسازه تا همگی به یک میکانیزمی توافق بکنن که این میکانیزم بتونه حقوق همگانی را تأمین بکنه و بدون تجاوز و تعدی به طرفی زمینه یک صلح پایدار و یک زندگی اجتماعی مسالمت آمیز فراهم بسازد.
به عنوان سوال آخر می‌خواستم بپرسم که شورای عالی صلح چه زمانی برنامه‌های کاری خود را رسما اعلام خواهد کرد؟
من فکر می‌کنم در چند روز آینده طی یک نشست خبری مسئولان شورای عالی صلح برنامه‌های صلح که چگونه چه راهکارها چه مکانیزم‌هایی را برای رسیدن به این صلح مطرح خواهند کرد به یک نشست خبری و مطبوعات و دنیای را اعلام خواهند کرد و شند خواهند ساخت که چگونه یه راه را می روند.
عبدالشکور حکیمی سخنگوی آقای ربانی بود که در مورد تلاش های شورای صلح برای مصالحه با طالبان معلومات می داد. قابل ذکر است که بعد از این که رئیس شورای عالی صلح در افغانستان تعیین شد و قرار است فعالیت های این شورا به زودی آغاز شود، برخی از اعضای ولسی جرگی افغانستان امروز ترکیب شورای صلح مورد انتقاد شدید قرار داده و نتیجه این شورا را با البته نتایج کار این شورا را با نگاه تردید نگریستن. این نماینده های مردم در جلسه عمومی امروز خود با اشاره به انتخاب برهان الدین ربانی به حیث رئیس شورا گفتند که بسیاری از اعضای شورای عالی صلح رهبرای سابق جهادی، قماندان ها و یا افراد هستند که به نحو سبب آوردن مشکلات در افغانستان شدند. با باور اعضای ولسی جرگه برای آوردن صلح در کشور باید حکومت داری که بهتر به وجود بیاید، جلو فساد گرفته شود و به سطح منطقه و جهان باید برای احاده ثبات و حل مشکلات موجود در کشور تلاش های جدی صورت بگیره. از طرف دیگر در رابطه با مسائل سیاسی کشور و موضوع مصالحه با مخالفین حکومت باید گفت که خانم رئیس جمهور سابق امریکا لورا بوش اخیراً مقاله را در مورد وضعیت زنای افغان نوشته. این مقاله در ارتباط با نشر تصویر یک زن جوان افغان است که گوش و بینیش توسط شوهرش بریده شده بود. این تصویر سال گذشته در مجله تایمز نشر شده بود و به گفته رسانه های غرب نشان داد که در صورت ناکامی در افغانستان احتمال خطرات و خشونت های جدی مخصوصا در مقابل زنا در افغانستان زیاد است. به گفته لورا بوش سالی که به قیمت حقوق نیم نفوذ جامعه به دست بیاید پایدار نمی ماند. خشونت علیه زنای افغانستان امنیت تمام افغان ها را به مخاطره می اندازد. به گفته خانم بوش مصالحه به قیمت قربانی کردن حقوق زنای افغانستان بی‌مفهوم است. اگر حقوق زنا قربانی از صلح شود، مردم این کشور و دستاوردهایی که به او البته به دستاوردها در سالهای آخر دست یافته شده به دوره طالبان برمی‌گردد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته که به منظور حل مشکلات افغانهای مهاجر در ایران و پاکستان صحبت‌های تازه‌ای را با مقامات دو کشور داشتند. مقامات وزارت به روز دوشنبه البته امروز در نشست خبری در کابل گفتند که اونا در 61مین جلسه سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها در ژنو توافقنامه‌ای را با مقامات ایرانی به امضا رساندند که بر اساسش عودت مهاجرین افغان بعد از این به شکل داوطلبانه و مسئولانه صورت می‌گیرد. منیژه دیوا با جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان در ادامه تلاش‌هایش به هدف حل مشکلات افغان‌های مهاجر به خصوص در کشورهای ایران و پاکستان از گفتگوهای تازه با مقامات این دو کشور خبر می‌دهد. جماهر انوری وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان میگوید که در 61مین سالگرد ایجاد اداره سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ژنو در رابطه به حل مشکلات مهاجرین افغان در ایران و پاکستان با مقامات این دو کشور گفتگوهای داشته است.
قراری که ما با هیئت ایرانی اونجا صحبت های داشتیم و در اواخر حدودا 2 میلیون افغان ثبت راجستر یا سرشماری کردند. منظور از این هدف میست که تا بر از اول خوب بدانند که در ایران چه تعداد افغانای ما در اونجا زندگی میکنند به شکل پناهنده و بعدا هم بر از تسهیلاتی را باید فراهم بکنن از قبیل ارائه جواز کار و بر اولادای افغانای مهاجر در اونجا باید حق ادامه تحصیل و در مدرسه و تحصیلات عالی باید داده شود.
آقای انوری میگوید که قرار است در رابطه با دادن جواز کار به مهاجران افغان در ایران نیز صحبت‌های صورت گیرد. مقامات وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان میگویند در توافقنامه‌ای که در رابطه به حل مشکلات افغان‌های مهاجر در ایران به امضا رسید، موضوع دادن حق تحصیل برای جوانان افغان نیز تذکر یافته است. از سوی هم وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان از گفتگوها با مقامات پاکستانی خبر می‌دهد. جماهر انوری میگوید که با مقامات پاکستانی در رابطه و تمدید کارت‌های شناسایی افغان‌ها در پاکستان صحبت نموده است.
صحبت دو جانبه داشتیم با وزیر سفران پاکستان و هیئت همراهشان و هم صحبت سه جانبه داشتیم با موجودیت کمیشنر عالی ملل متحد. در اونجا صحبتی شد که یعنی کارت‌های افغانی یا کارت‌های شناسایی افغانی باید در پاکستان برای 3 سال دیگه باید تمدید شود. آزار حیثیت پلیس عالی هم خیلی کم شده و یا این باید بالکل از بین برده شود.
به اساس گزارش ها روزانه ده ها افغان از ایران رد مرز می گردند و سوی هم مهاجران افغان در پاکستان از سوی پلیس مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. شماری از آگاهان به این باورند که اگر حکومت افغانستان به گونه جدی با مقامات این دو کشور وارد گفتگو نگردد، مشکلات افغان ها در این دو کشور نه تنها کاهش نمی یابد بلکه افزایش می یابد.
فدراسیون زنای تجارت پیشی افغانستان شکایت دارد که کشورهای کمک کننده به این فدراسیون همکاری لازم ندارند. این فدراسیون از کشورهای کمک کننده خواسته تا برای صنایع دستی زنای افغان بازاریابی کرده و در سایر بخش‌ها هم کمک‌هایی کنند. مسئولین فدراسیون میگن که بالای استراتژی کار میکنند که فدراسیون زنای تجارت پیشی افغانستان به پای خود ایستاد شوند. فوزیه احسان و جزئیات بیشتر.
فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان به هدف ادامه و تقویت فعالیت‌های خود و همچنان اجرای پروژه‌های مشخص برای فعالیت زنان تجارت پیشه در این کشور استراتژی تازه را به اجرا می‌گذارند. مسئولین فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان این مطلب را به روز دوشنبه در هنگام افتتاح یک نمایشگاه صنایع دستی زنان ابراز کردند. خانم گلجان رئیس این فدراسیون از مسئولین اسبق این نهاد از کشورهای کمک کننده انتقاد کرد که برای تقویت فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان کارهای اساسی و بنیادی انجام نداده است و ای گفت که بالای یک استراتژی مشخص کار جریان دارد تا این نهاد به پای خود بیستد.
انشاءالله دهی پلان که ماموریت عمده ما دهی پلان استراتژی مایی است که ما ظرفیت های شما را بلند ببریم برای ارتقا و انکشاف تجارتتان کار بار را پیش ببریم. دهی ضعف ما یک نکته دیگه که دید و بازدید ارتباطات ما بسیار کم است. ما در آینده کوشش میکنیم که قسم پلان بگیریم که هفته یک بار با هر سکتور خود ما باید یک جلسه داشته باشیم، مشکلاتشان حل کنیم. و
خانم گلجان همچنان گفت که همکاری میان نهادهای تجارتی افغانستان و فدراسیون زنان تجارت پیشه در این کشور کم است. مسئولین فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان میگویند که این نهاد در سراسر افغانستان 32,000 عضو دارد که اکثرا در زمینه تولید صنایع دستی کار میکنند. زنان عضو این فدراسیون نیز شکایاتی دارند. رحیمه میگوید که در زمینه رشد صنایع دستی کارهای جدی صورت نمیگیرد.
مشکلات ما مشکل اقتصادی است با واقع بگم، چون مارکت نداریم، مارکت اشغال کردن چین و ایران و پاکستان، بر ما اصلا جای نماندن که تولیدات ما بفروشم. تن از منی که از همه خانم های نماتر خواسته ما از دولت اینی میسته که مالی که وارد میکنن مالی چین یا پاکستان و ایران مالیه سرشان وزشه و مالی بلند که وا دیگر به این اندازه وارده که کل بازار اشغال کنن که بر ما خانم هم جای بانن.
در سالهای گذشته در نتیجه تلاش های دولت افغانستان و نهادهای بین المللی زنان زیاده توانستند در عرصه های سیاسی و اجتماعی فعالیت هایی را انجام دهند. انتقاد های نیز وجود دارد که امکانات بیشتر در اختیار زنان قرار داده می شود که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند و زنان مناطق دورافتاده دسترسی به امکانات ندارند. اما وزارت تجارت افغانستان و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی گفتند که برای رشد فعالیت های زنان و خصوص در عرصه تجارت تلاش های زیادی انجام داده و این تلاش ها همچنان ادامه می یابد.
در حالی که فدراسیون زنای تجارت پیشه افغانستان شکایت داره که کشورهای کمک کننده به فدراسیون همکاری لازم ندارن، شمار زیادی از تاجرای افغان شکایت کردن که هنوزم شاهرای تورخم بر روی اونا مسدود است. ساعت 5:30 است. نوبت میرسه به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
در تحولات امنیتی در ولایات مختلف افغانستان نزدیک به 20 تن از مخالفین مسلح دولت، یک فرمانده محلی مجاهدین سابق و یک پلیس محلی کشته شدند. بیشترین تلفات در ولایت پکتیکا به مخالفین مسلح دولت وارد شده و گفته می شود که پاکستانی ها هم در میان آنها شاملند. صدر اعظم بریتانیا میگوید کارمند یک مؤسسه صحی در افغانستان شاید در جریان تلاش برای نجاتش از سوی نیروهای آمریکایی کشته شده باشد. دیوید کامرون در این مورد امروز با احتیاط برخورد کرد و گفت که تحقیقات مکمل در این باره صورت خواهد گرفت. مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند که سفیر پاکستان در کابل اطمینان داده که به زودی راه تورخم برای اموال تاجران افغان باز خواهد شد. در حال حاضر صدها کانتینر و محموله های تجارتی تاجران افغان در بندر کراچی پاکستان در انتظار به سر میبرد. جامعه بین المللی از برگزاری انتخابات پارلمانی قرقیزستان استقبال کرده است. بر اساس نتایج مقدماتی هیچ حزب تا حالا به صورت واضح در این انتخابات برنده نشده است. و دو آمریکایی و یک بریتانیایی جایزه نوبل سال 2010 میلادی را در بخش اقتصاد به دست آوردند. این سه دانشمند جوایز امسال را به خاطر ارائه تئوری ها درباره چگونگی پالیسی های اقتصادی که باعث بیکاری می شود دریافت کردند.
شنونده های گرامی، حال نوبت می رسد به برنامه های هفتوار روستای من، خانه من و برنامه ورزشی رادیو آزادی.
روستای من، خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
شنوندگان رادیو آزادی را من مقیم نایب از برنامه روستای من، خانه من سلام تقدیم می دارم. این لحظات را با ما باشید و با دو تن از باشنده های قریه جوپلال، سرک کابل میدان شهر و مسیر راه ولسوالی بهسود را گرفته به منطقه شادرک مربوط پنج آب بامیان و از همان مسیر راه ولسوالی ورس را پی می‌گیریم. از ولسوالی ورس هنوز 3 کیلومتر به سوی جنوب غرب نرفته که سرک باریک شده، از میان کوههای سربفلک بولازری، بولکوچ و ماما گذشته به روستای جوبلال می رسیم. دو طرف این سرک دامنه های کوههای سرسبز و پر از درختان قرار دارند. اگر شرایط آرام باشد و تو از کار و بار در شهر خسته به آنجا روی و وقت بر بلندی های این کوه ها قرار گیری، میبینی که سبزه های خودروی کوه های بلازری در اثر تابش شعای طلایی آفتاب چون ذره های شیشه نور افترنگ آفتاب را منعکس میسازند، و اگر از آنجا بر وادی ها و دره های زیبای آن و در میان این دره ها بر جویبار و دریاهای آن بنگری، خود را در عالم دیگر احساس کرده تمام خستگی هایت لفه می شود. در همین جاست که شور زندگی بر سرت می زند و دلت می شود که در یکی از روستاهای این مناطق خانه و خرگاه داشته باشی. صبحگاهان پیش از آذان ملا و خروس از خواب بیدار شوی و پس از نماز و نیاز به درگاه خداوند متعال و سیل و تماشای کوه و دریاها بروی، چاشت ها را در گرد رمه گوسفندان و گله حیوانات دیگر همراه با چوپان ها به روستایت بازگردی، شیر و قیماق و دوغ و نان داغ تنوری را با حلوای روستاییان با اشتیای کامل صرف کنی و عصر با بچه های شوخ و خوشتب و جوانان سرمست روستا به دریا درایی، آب بازی کنی به مایی گیری بپردازی و درد و غصه هایت را به باد فراموشی سپرده، بی اختیار دنبوره و غیچک و یا توله را بگیری و با تمام وجودت بنوازی و بخوانی که زندگی زیباست و زندگی در روستاست.
خدا را شکر که آمد دل بریم را باستم کن بو دیه لب چکریم را باستم کن بو دیه لب چکریم
را. این جانب عبدالوهاب ناصری یک از هنرمندان محلی ولایت بامیان که سابقه 7 سال در تلویزیون ملی افغانستان داشتم، برای فعلا مدت 4 ماه به سمت ترینر در کورس بنیاد آقاخان اکوتوریسم مشغول فعالیت هستم.
اسم من محمد حسین، تخلصم جوهری، محصل سال دوم فاکولته زبان و ادبیات دانشگاه کابل، اصلا از منطقه جوپلال ولسوالی ورس مربوط ولایت بامیان و فعلا باشنده ناحیه 13 شهر کابل است. این منطقه در ولسوالی ورس در حدود 10 کیلومتری خود ولسوالی موقعیت دارد، به نام منطقه جوپلال یاد میشه.
محمد حسین جوهری که نامه بر رادیو آزادی نوشت و از ما خواست تا معلومات در مورد قریه وی را از طریق برنامه روستای من خانه من به نشر برسانیم. او با مرکز رادیو آزادی حاضر و دهکده‌اش به نام جوپلال ولسوالی ورس ولایت بامیان را معرفی کرد. جوهری گفت که قریه‌اش نام ترکیبی است از جو و پلال.
در گذشته های دور این منطقه بر اثر بارش و برف زیاد در اینجا به جز از جو دیگر چیزی کاشت نمی‌شدن. جو به خاطر که یک فصل یا یک مدت زمان کمی را در بر می‌گیره، گندم که از زمان زیادتر نیاز داره، بنابراین جز جو در این منطقه دیگر چیزی کشت نمی‌شد. این را نامگذاری کردن به نام جو پلال، که این جو همون نوعی از غلجات است و پلال که همون کاه و چوبه از او که به دست میاد در اون مناطق میگه پلال، که ترکیب شده از جو پلال. به این خاطر فعلا بر علاوه جو، بر اثر زحمت و تلاش خود مردم، این منطقه تبدیل به این شده که گندم هم در اینجا کشت شده.
جوپلال منطقه سرد و دارای اقلیم خشک می باشد که زمستان طولانی داشته نزدیک به 6 ماه را در بر می گیرد. یعنی در زمستان تمام کوههای بلند این مناطق زیر برف هست. اگر در این موسم سال کسی در این مناطق مریض شود، مشکل خواهد بود که تا آن را به مرکز ولایت انتقال دهند، زیرا این منطقه به مرکز بامیان راه ندارد، سرک آن مستقیم به کابل منتهی می شود که در ایام زمستان بنابر برفباری های شدید مسدود می باشد. اما در بهار و تابستان آب و هوای گوارا دارد و از اینکه بلندی های کوه های آن آب زیاد دارند، منطقه خیلی سرسبز است و گیاهان گوناگون و خود رو زیاد در آنجا می روید.
یک نو از علفی در اونجا می روید که مردم رو زری میگه و او یک دفعی سر از کوه می روید بسیار زیاد که او کوه تحت پوشش قرار میده.
هرچند زمین های منطقه جوپلال به گفته مردم تند و خشک است و همه چیز در آن زره نمی شوند، باز هم زن و مرد 27 خانواده ای که در این قریه زندگی می کنند بیشتر مصروف زراعت و مالداری هم. مردمان آنها از شفقداغ تا نماز شام در صحرا و مزارع و باغهایشان دیقانی می کنند و زنانشان یک جا با مردان در زراعت کمک کرده کار و بار مالداری را نیز پیش می برند. اما با وجود این زحمات آنها حاصلات خوب بر نمی دارند.
به خاطر که زمین های مردم برای زراعت آماده نیست، زمین های تند است، به اصطلاح خود اینا میگن که تند است و بیشتر گندم و جو کشت میشه در اونجا و حاصلاتش هم بسیار کم است. کفاف خود مردم نمیکنه و بیشتر مردم در مناطق دیگر در شهرها در خارج مهاجرت زیاد کردن به خاطر نبود زمینی خوب برای کشت و زراعت.
مردم از حاصلات زراعتی گندم و جو و از فروش محصولات مالداری زندگی خود را پیش میبرند. این مردم در جریان سال گاو و گوسفند را تربیه کرده و در اواخر سال آن را به فروش میرسانند و تکافوی زندگیشان را مینمایند.
از پشم گوسفند اینا سنگ میریشن، سنگ ریشی دارن دیگه، شاید داشنا باشین با سنگ ریشی. سنگ به بازار به فروش میرسونه و از پشم گوسفند نمد میسازه، نمد ازی و یک نوع دیگه ازی پلاس میسازه و یک نوع دیگه شم شال میگه. اینی چهار تا از پشم گوسفند چهار تا نوع میسازه، یک پلاس دارن میسازه، یکی نمد میسازن، یک هم شال میسازن که اینا را به بیرون به فروش میرسونه. دیگه از خود شیر گوسفند و گاو چیزی به نام قرود میسازه، بعد اونا را به فروش میرسانه. مهمترین منبع صادراتی مردم همین چیزی به نام قرود است که به فروش میرسانه در بیرون.
آنها در بدل محصولات زراعتی و مالداری مواد مورد نیازشان چون برنج، روغن، چای، شیرنی و رخت را به دست می آورند.
خدا را شکر کن
مردم جوپلال ولسوالی و رس ولایت بامیان مردمان با فرهنگ و متدین هستند. آنها در محافل مذهبی در حسینیه ها جمع می شوند، در زمستان پیش ملا درس دینی می خوانند و روزهای پنجشنبه در تجمع گرده هم آمده به قصه خوانی، نعت خوانی و سروده های مذهبی می پردازند. اما با گفته آقای جوهری اکنون این فرهنگ کمرنگ شده و مردم کودکانشان را به مکتب ابتدایی که 2 سال پیش در این منطقه جدیداً اعمار شده برای فراگیری تحصیل و آموزش شامل ساختند. محمد حسین جوهری میگوید که او خود از جمله کسانی بود که برای 2 ساعت پیاده منزل میزد تا به مکتب ابتدایی میرسید و خسته و مانده و زله به فراگیری درس میپرداخت یا پس از مکتب دوباره این راه را میپیمود.
وضعیت معارف چندان خوب نیست، مردم زیادتر بیسواد است، طبقه زن زیادتر بیسواد است متاسفانه، و در اونجا از هم سن و سالای من کسی نتونست از دختر که وارد تانوز وارد دانشگاه شود، فارغ التحصیل از صنف 12 شود تا صنف 5 و 6 مکتب خوانده، بعد از تو در خانه زندانی شده. و دخترها اونجا بیشتر که از زمانی که هرچی بزرگ میشه، یعنی بعد از سن 19 ساله، خوبیش از دیدگاه مردم است که دختر در بیرون دیده نشوه، در اجتماعات حضور پیدا نکنه، در محفل‌های عروسی، در محفل‌های مذهبی و دینی هم نباید شرکت بکنه. خوبیش در این است که دختر باید در خانه زندانی باشه و در خانه برای همیشه باقی بمونه.
در این قریه زنان در اجتماع کمتر ظاهر میشوند، حتی موقعی که مهمان به خانه ایشان می آید آنها در دیگر خانه پنهان می شوند. بعضی خانواده ها که صرف یک خانه دارند در صورت آمدن مهمان دختران در پسخانه از مهمان مخفی می شوند. حتی در برخی موارد که پسخانه هم نداشته باشند آنها در طبیله با حیواناتشان ساعتها را سپری می کنند. با گفته جوهری چنین یک عننه در میان مردمان منطقه جوپلال وجود دارد. محمد حسین جوهری به این باور است که تغییر چنین عنعنه در جریان یک نسل ممکن نیست و امکان دارد که نسل آینده نیز درگیر آن شود. اما او گفت که وظیفه جوانان و تحصیل کرده های این مرز و بوم است تا در برابر این نوع عنعنه های ناپسند مبارزه کنند.
و شخصا خودم کسی هستم که در این راستا کار میکنم و در بین مردم بارها گفتیم که وضعیت باید تغییر بکنه، برای دخترها باید آزادی بیشتر داده شنه، آزادی انتخاب کردن، درس خوندن، فکر کردن باید برای جنا داده شنه. و بارها هم از طرف مردم ما مورد تمسخر قرار میگیریم که برای ما میگین شما یک چیزای تازه میگین، مکتب رفتین، دانشگاه رفتین، اینا را شما از اونجا آموختین، دختر با میسب خوب است. و بسیار جای تأسف است که در گذشته ها در منطقه ما حتی خواندن قرآن برای زن گناه محسوب میشد. یعنی میگفت اگر زن قرآن بخونه گناه است، چی رسه به ای که کتاب بخونن، که متاسفانه بر اثر جهالت های علمای ما بوده و عالم جاهل این تبلیغات داشتن که خواندن قرآن برای زن حرام. گناه است. به می خاطر زنم کوشش میکردن که باید در خانه بمانه، با کسی ارتباط برقرار نکنه، سواد نیاموزه، کتاب نخونه. همین
به همین دلایل، چون دختران با اجتماع و در بیرون سر و کار ندارن، زمانی که خانواده نو و یا زندگی جدید را با یک پسر آغاز میکنن، با یک فرهنگ دیگر، با مردم دیگر و با محیط دیگر روبرو میشن و همانجاست که میان عروس و خانواده داماد مشکلات و منازعات خانوادگی بروز میکند که آقای جوهری در ادامه میگوید مشکلات و نزاع در سالهای اول زندگی میان خانواده عروس و داماد ناشی از این است که عروس در خانواده پدرش چیزهایی را ناموخته که با مردم چگونه ارتباط برقرار کند و چگونه نشست و برخاست داشته باشد، زیرا ذهنیت دختران صرف منحصر به خانواده های خودشان یعنی پدر و مادر و خواهر و برادرش است. در اینجا میرسیم به پایان قسمت اول معرفی روستای جوپلال ولسوالی ورس ولایت بامیان. شما هفته آینده یعنی روز دوشنبه آینده قسمت دیگر آن را میشنوید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش این هفته با شما هستم. در این برنامه از تازه ترین تحولات ورزشی افغانستان و جهان میشنوید. برنامه ورزشی این هفته را هم طبق معمول با خبرهای ورزشی افغانستان و جهان آغاز میکنیم. یکی از تیم‌های ورزشی بخش کاراته افغانستان قهرمان مسابقات بین المللی شد که در آفریقای جنوبی برگزار شده بود. مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت در این مسابقات ورزشکاران 35 کشور با هم رقابت می‌کردند. افغانستان توانست 5 مدال طلای این مسابقات را به دست آورد. در این باره تا لحظات بعد جزئیات بیشتر را می‌شنوید. تیم ملی کرکت افغانستان همین اکنون در سومین بازی یک روز حریف کینیا در نایروبی است. تیم افغانستان توانسته است 188 رنز بسازد و اکنون تیم کینیا در حال رسیدن به این هدف است. تا لحظات پیش تیم کینیا در 34 اوور 168 رنز گرفته بود و تنها یک بازیکن خود را از دست داده بود. افغانستان با کینیا دو بازی یک روزه دیگر را نیز انجام داده که در یکی از این بازی‌ها پیروز شده و در یک بازی دیگر شکست خورده است. در بازی 4 روزه ای که مهمترین بازی بین افغانستان و کینیا بود، افغانستان توانست حریفش را شکست دهد. و در تازه ترین دور مسابقات راهیابی و جام ملت‌های اروپا، تیم‌های برجسته فوتبال جهان در برابر هم به میدان رفتند. آلمان در یک بازی دیدنی ترکیه را 3-0 شکست داد. جمهوری چک اسکاتلند را 1-0 از پیش رو برداشت. پرتغال 3-1 در برابر دنمارک به پیروزی رسید. اسپانیا هم با همین نتیجه در مقابل لیتوانیا پیروز شد. تیم فرانسه پس از جنجال‌هایی که در جریان جام جهانی برایش پیدا شد، برای نخستین بار بازی نسبتاً بهتری از خود نشان داد و در برابر رومانیا به پیروزی 2-0 رسید. ایتالیا یک بازی ضعیف در مقابل آیرلند شمالی بازی را مساویانه پایان داد و قزاقستان در برابر بلژیم 2-0 شکست خورد. قسمی که در خبرها آمد، یکی از تیم‌های کاراته افغانستان توانست در مسابقات بین‌المللی که در آفریقای جنوبی برگزار شده بود قهرمان شود. در یک خبر دیگر، کمیته المپیک افغانستان نخستین موزیم ورزشی را در شهر کابل ایجاد کرد. در هر دو مورد از مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان جزئیات را می‌شنویم.
تیم ملی هاشا کاراته افغانستان قهرمان مسابقات جهانی شد. این مسابقات در تاریخ اول الی 2 اکتبر در شهر جوهانسبرگ افریقای جنوبی بین 35 کشور برگزار شد که افغانستان خوشبختانه با داشتن 4 مدال طلا، 5 نقره و 6 برنز، 5 مدال طلا، 4 نقره و 6 برنز توانست قهرمانی از این مسابقات از آن خود کنه. و همچنان دیروز موزیم ورزشی افغانستان توسط وزیر اطلاعات و فرهنگ و رئیس عمومی تربیت بدنی سپورت و کمیته ملی المپیک رسما افتتاح شد که در این موزیم سوابق، دستاوردها، تصاویر و چیزهایی که از سابق، حال و آینده است در بر جلسه در رشته های مختلف جایهای مخصوص تهیه دیده شده که گذاشته شده و ادامه داره که تمام مدارک ورزشی در گذاشته میشه و برخ علاقمنده و ورزشکارا این موزیم بازه.
بله، و در این موزیم امید مدال های و یایره که تازه در این وقتها هم ورزشکارای افغان آوردن میگذارین؟
بله، برای هر یک از فدراسیون ها الماری های مشخص تهیه دیده شده که هر یک از فدراسیون ها میتونه به اوجه دستاوردهای خود، مدال های خود و کپ های خود بگذاره و همچنان ما توانستیم بعضی دستاوردها و بعضی مدارک سابقه ورزشی را هم پیدا کنیم و او را بگذاریم که آرزومند هستیم که بتانیم یک موزیم غنیتر با ورزش افغانستان و المپیک افغانستان داشته باشه.
گفتین در کجا هست دقیقا این موزیم؟ در کجا افتتاح شد
موزیم؟ در خود مقر کمیته ملی المپیک، کمپلکس کمیته ملی المپیک آماده شده و این موزیم یک یادگار خود بود با ورزشکارای گذشته و ورزشکارای حاله.
بله، و در از تیم ملی کرکت افغانستان چی گپ هست؟ تیم کرکت در مسابقات در مقابل کینیا رفته به کینیا، از این مسابقات چی نتایج تا به حال به دست آمده؟
بله، مسابقات 4 روزه را داشتن که خوشبختانه تیم افغانستان پیروز شد و دیروز مسابقات ولایتی که ولایتی 21 که بین 24 ولایت کشور در کابل را اندازی شده بود با قهرمانی تیم ننگرهار خاتمه یافت.
و تیم ملی کرکت گفتین که در کینیا رفته بود، او هم در مسابقه 4 روزه برنده شد، این چی تاثیر میگذاره روی درجه بندی افغانستان در جدول رده بندی جهان؟
چون امید جان چند قبل مسابقات رده بندی برگزار شد و در او افغانستان توانست مقام 13 از آن خود کنه، یعنی هر سال مسابقات برگزار میشه کدام تاثیر نداره و این مسابقات تحت نام انترکانتیننتال بود که افغانستان قبل از اینکه با کینیا روبرو شد و اینا و تیم کشور اسکاتلند به فاینال رفتن که دور نهایی از این مسابقات یعنی از این انترکانتیننتال در ماه دسامبر در امارات متحده عربی برگزار شد.
مجیب الله رحمانی با رادیو آزادی سخن میگفت. و رسیدیم به پایان برنامه ورزش ای هفته. هفته آینده با مطالب و گزارش های جالب دیگه باز هم از رادیو آزادی چشم برای شما خواهم بود. فراموش نکنید که روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 با رادیو آزادی باشید. تا هفته آینده و برنامه آینده، خدا نگهدار.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
به گل می نگرم روی تو را می بینم، ور به سنبول نگرم موی تو را می بینم، نکهت شام و نسیم سحر سرسر صاحب به هوای تو قسم بوی تو را میبینم از شوق گل رویت دیوانه شوم گانا از شوق گل رویت دیوانه شوم گانا در حلقه گی سویت زولان شوم گانا در حلقه گی سویت زولان شوم یانا دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم یانا زلف تو پریشان است من نیز پریشانم زلف تو زلف تو پریشان است من نیز پریشانم با زلف پریشانت من شان شوم یانا با زلف پریشانت من شان شوم یانا دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم یانا دیوان شوم دیوان 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 در حلقه گی سویا عشقم به جنون من عقلم به هنر نازد عشقم به عشقم به جنون من عقلم به هنر نازد عشقم به جنون مایه عقلم به هنر نازد در کشمکش هر دو دیوان شوم یانا در کشمکش هر دو دیوان شوم یانا 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 که یک سر مویت بهانه می نفروشم تویی که عاشق بیچاره را به هیچ فروشی تو
اشکم و جنون